کیلو 740 تومان.
در یعنی کیلو 74 تومان.
برنج تارومی هاشمی ممتاز 10 کیلو 729 تومان.
این تارومی که گفتی یه بهش اضافه کردن، اون گرون شدنش بخاطر اون یه است.
حالا حتما همینجوریه. از سایت دیجیکالا هم دارم قیمتا رو میبینم، یعنی فروشگاه هایی که در سطح تهران و حالا کشور دارن فروش میدن. مثلا که قیمت خیلی بیشتر از قیمتایی که ایشون فرمودن.
نه تقصیر ندارم آقای جعفری ها. تقصیر ندارن ایشون که. میگن اینجوریه دیگه. دلار بالا رفت، همه چی بالا رفت. یعنی واقعا چه بهانه های خوبیه. چرا؟ چون دلار بالا رفته.
بله.
حالا دلار هم تازه انقدر بالا نرفته که برنج بالا رفته. کاهش تولید محصول، سهم کود. یعنی میدونید وقتی امیر حسین میذاره میگه آقا چرا؟ کنار این چرا یه دفعه 10 تا زیرا میاد. چرا؟ زیرا.
زیرا زیرا.
بله، برو برو همینجوری برو تو بالا. خیر ان شاء الله. چی بگم؟
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبم سای خدا، وقتی نیستن میفهم باور کن به خاک آما بنده کم که یادم نه بنده کم که زیر پا نمونه.
خانه امن.
خب ساعت 7:31 است. آقای راسق، این بخش خانه ام یه بخش عجیب امروز برای من. برای تو روزهای قبل هم عجیب بودا. ما قبلش میایم راجع به قیمت در بازار صحبت میکنیم، مثلا برنج اینقدر، اقتصاد اینجوریه، دلار اینجوری، بعد یه دفعه میخوایم خونمون هم امن کنیم.
درسته.
و این کار خیلی سختیه این روزها که بتونیم جواب
سوال پرمیکت هم عوض میکردی.
حالا صحبت میکنیم. صحبت میکنیم. و میخوایم بدونیم که با این وضعیت اقتصادی خونمون چطور میتونه امن باشه. در این بخش خانه ام سلام میکنم به خانم دکتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت آقای راسب و شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی مهمی رو مطرح کردید. حالا امروز من روز دانشجو به دانشجوی محترممون این روز رو تبریک عرض میکنم. بله. و انشاءالله که بتونن رده های بالای علم رو همینجوری طی کنن و
انشاءالله
مایه افتخار برای کشورشون باشن. در مورد بحث اقتصاد خانواده که با توجه به این نابسامانی که به هر حال ما این چند سال اخیر داشتیم و هنوزم سر و سامان پیدا نکرده، فرض کنیم که یک سیلی داره، فرض که نیست، واقعیت
بله حقیقت،
یه سیلی داره به سمت ما میاد. اگه ما اینو مدیریتش نکنیم خب هممون تو همین سیل گرفتار میشیم و غرق میشیم. این مدیریت در خانه، داخل خانه، بیرون که دست ما نیست، به هر حال مجبوریم که این شرایط رو الان تحمل بکنیم. این مدیریت داخل خانه، تعامل افراد خانواده با هم دیگه و اون در حقیقت همکاری که با هم دیگه میکنن، اون کیسه‌های شنیه که موقعی که سیل میاد ما پشت در قرار میدیم، یعنی داخل خانه رو امن میکنیم. این توانمندی دست به اصطلاح بزرگترهای خانواده هست و البته بچه‌ها هم همینطور باید این تعامل رو با خانواده داشته باشن. زیاده خواهی های مقداری کم بشه. این بحث این که من به من مربوط نیست، شما باید تأمین کنید، این باید حتما برداشته بشه این بحث، چون تو خانواده ها این بحث ها میشه من چیکار کنم، به من مربوط نیست، تو باید برید تأمین بکنیم. واقعا این ها باید مدیریت بشه. اگر این کارها رو نکنیم که آنها هم میدونیم که چه کارهاییه.
بله.
اگر لازمه یه مقداری سرپیچویی بکنیم، چون به هر حال مواد غذایی جز ضروریات زندگی اونا رو نمیشه درش پاک تو گرفت، ولی حالا به هر حال از اسراف و از دورریز و اینا هم یه مقداری کم بکنیم و این تحملمون رو، آسانه تحملمون رو در رابطه با خواسته هامون یک کمی بالا ببریم، حتما میتونه به ما کمک میکنه که این شرایط سخت رو بتونیم پاسش کنیم. وگرنه خب ما که از بیرون داره بهمون فشار میاد، از داخل هم خودمون یه جنجال در خانه ایجاد بکنیم، اعصاب کوچیکتر رو که براشون شاید این وضعیت ها قابل درک نباشه تحت تحصیل اینو قرار بگیرن و خدای نکرده در آینده دچار اشتباهات خلاصه نمیدونم چه کلمه رو به کار ببرم که مناسب باشه دچار اشتباه نشیم. ببینید خیلی از این افرادی که وقتی تونستن کاری رو بکنن یا پست رو گرفتن و منحرف شدن، یکی از دلایلش هم این دوران کودکی و اون زیاده خواهی ها و نرسیدن به اونهاست. وقتی مقصد میتونن چیز رو تعمیم میکنن، ممکنه دست رازی به بیتون ما مثلی از اینها رو ما داشته باشیم. خوبه به بچه همون یاد بدیم، به خودمون یاد بدیم. تو بعض شرایط ما باید تحملمون رو بیشتر کنیم. بسید این به معنی مطالبه از دولت مردان نداشته باشیم نیست.
بله ما همچنان مطالبه همون رو داریم، ولی باید خونه خودمون رو کنترل کنیم حداقل. خانم دکتر ببخشید وسط حرفتونم پریدم، من فکر میکنم این بحث هوش اقتصادی و حالا مدیریت اقتصادی داخل خانواده بحثی باشه که گریبانگیر خیلی از خانواده های ماست و اگر میشه در روزهای بعدی حتما بیشتر راجبش صحبت کنیم.
در خدمتونم. این کلیدش دست خانم های خانم.
آها.
من اینو مطمئنم که هر بندی از بحث خانه امر رو، من شاید الان توی یادداشتم برای خانه هم تقریبا 48 مورد در حقیقت درس رو پیدا کردم که موجب امنیت خانواده میشه. بیشتر اینها کلیدش دست خانه های کامرسنسه. روزهای آینده
انشالله از روزهای آینده راجب نقش مهم باید. زنان در خانواده بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم خانم دکتر، متشکرم از ارتباطی که با ما داشتید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب میخوایم بریم سراغ یه رو در روی دیگه و گفتگو بکنیم درباره مالیات ارزش افزوده طلا و جواهر.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب تو خبرها اومده بود که از دی ماه باید مالیات ارزش افزوده حوزه طلا و جواهر گرفته بشه. مالیات ارزش افزوده مالیات مصرفه. این من به عنوان یه شهروند که میرم طلا میخرم، باید مالیات ارزش افزوده اون طلایی که میخرم رو بدم. جنجال طولانی در کل سالی از سال 87 که این قانون به صورت آزمایشی اجرا شد، جنجالی بود با اصناف مختلف. یکی از صنفایی که باش درگیر بودیم همین موضوع طلا و جواهر بود که آقا مالیات ارزش افزوده مالیات مصرفه. طلا یه کالای مصرفی نیست، یه کالای سرمایه است. درسته که خانم‌ها مصرفش میکنن اما سرمایه است. برای این نباید بهش مالیات گرفته بشه. کلی سالهای سال رو این قضیه جنجال بود. دانگی گفتن آقا به کارمزد اون طلایی که می‌خرید این مالیات تعلق می‌گیره. گفتن خب اگه کسی پس بره طلای دست دوم بخره کارمز نمیدید که، پس نباید مالیات ارزش افزوده بده دیگه. پس طلا فروش میتونه هر طلای میفروشه رو به اسم دست دوم بفروشه که مالیات ارزش افزوده نگیره، که مشتری داشته باشه. فکر کنید یکی 20 میلیون تومان طلا میخره، باید مالیات ارزش افزودهش هم ازش گرفته بشه. خب حالا این طلا مثلا سکه رو چیکار کنن؟ کسی میخواد مهریه بده چیکار کنه؟ و خیلی چیزای دیگه. خب الان منتشر شده خبر که اینجوری داستان. میخوام از آقای محمدرضا جعفریان، مشاور محترم عالی مالیاتی اتاق اصناف ایران و تهران سوال کنیم که داستان از چه قراره. خیلی ارزونیه این حوزه، میخوان با این اقدام گرونش بکنن. آقای جعفریان سلام عرض کنم خدمت جناب عالی.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اسدی، همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب رادیوی گفتگو.
متشکرم.
خدمتتون هستم.
امیر حسین، من خبری که خوندم درست بود دیگه؟
آخه دیروز
یه لحظه آقای جعفریان عذرخواهی میکنم،
دیروز من این خبر تو خبرگزاری ایرنا خوندم که مسئول اتحادیه طلا و جواهر گفته منتظر ارزان شدن 20% طلا باشید. با حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا 20% کاهش قیمت داریم. اخذ این مالیات از طلا در سالهای گذشته موجب گرانی و رکود در بازار طلا شده بود.
درسته آقای جعفریان این خبر؟
هم خبر هستوی دقیقاً درسته که از سال 80 ما درگیر این قضیه بودیم و به درستی اشاره فرمودین، هم که دوست عزیز منم فرمودن بحث این قضیه هست، منتها مستدر هستید که همونطور در بند نوع ماده نوع قانون ماده ورشب سوده جدید مشروط بر این که ما بتونیم شفاف سازی در کشور انجام بدیم، از انواع شمش طلا وارداتی به داخلی و انواع حواله های کاغذی الکترونیکی داره پشتوانه 100% طلا معاف از مالیات ارزش افزوده می باشه. خب این یه حرکتی میشه برای مصرف کنندگان ما خیلی خوب شد به نظر بنده. همونطور که مستحضر هستید، ما در بارهای قبل اگه میگفتیم که از کلی بخوایم ارزش طلا که از چیز سرمایه مالیات بگیریم در ارزش 3.5 بار مراجعه کردن به یک فروشگاه طلا فروشی سرمایه شما صفر میشود، ولی با این حرکت میتوان گفتش که نه، این ممکنه باید به 12 بار مراجعه بشه که برای هزینه ساخت و خدماتی که داده میشود باید مالیات ارزش افزوده گرفته شود، نه به اصل طلا و ذات طلا یا جواهر امثال اینها. خب شما مستعد است که ماده نوع قانون ماده ارزش افزوده در رابطه با عرضه کالا 31 فراز کوتاه بلند داره که اینا معاف از مالیات هست و یا در بخش خدمات بالغ بر 15 مورد بذار 10 تفسره اونجا هم معافیت از مالیات از سبسه شاملش میشه. و اکثر مستقر هستی که من توی این حداقل از سال 93 تا حالا که بازنگری این قانون بوده در خدمت آقای بودن بحث های متعدد داشتیم، نهایتا به همچین جمعندی رسید این قانون تصویب شد و مستقر که در 12/4/1400 ابلاغ شد، ولی چون در قانون تصویب کرده که 6 ماه دولت فرصت دارد تا آیین‌نامه ها دستور عمل ها اینا بنویسه تقدیم کنه و بعد اجرایی کنه، بنابراین از 13 در این قانون اجرایی میشه در سطح کشور.
یعنی شمش وارداتی طلا بهش مالیات ارزش افزوده نمیخوره.
بعد شما هم تو که مستحضر هستید جناب، راست بارها خدمتتون بودیم، ما امروز حتی 5 کیلو 2 کیلو طلا به صورت شفاف وارد این مملکت بشه و روش کار بشه و ارزش افزوده بیاد با توجه هنرمندیهایی که در نزد ایرانیان هست در بخش ساخت طلا و تغییراتی داره، این خدمت شما عرض کنم که نمیتون شفاف نبوده. و حال چیگونه میاد توی کشور و چیگونه ساده میشه اونی بحثا ریسک های شدیدی داره.
نه آقای جعفریان، الان کسی بره طلا فروشی طلا بخره بابت اجرت و چه میگن استرام میگن اجرت کار دیگه، درست میگن؟ میگن
بله
بله اجرت دیگه، طلای نو طلایی که اجرت هم میگیرن ازش.
بله بله،
روی اون اجرته باید از جفتوده بده یا نباید بده؟
روی اجرت فقط
اینکه بود که آقای
جمعه. نه 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 نه، موقع ما به طلا اگه مصادره باشه به خود طلا هم مالی در شخص رو میگه، یعنی شما یه گرم طلا میخواید 1,000,000 تومان با یه به اضافه اگر شما میخواستید برای ساختم تغییر بدی بر گرم مثلا 50,000 تومان از 1,050,000 تومان ما 9% مطالبه میکردیم، الان با اون 50,000 تومان 9% مطالبه میشه از 13/10.
بله بله،
فقط برای اون 50,000 تومان دستمزده که یه گرم طلا بره ساخته جگه هزینش مثلا 50,000 تومانه، از اون 50,000 تومان بایستی شما 9% مالی در شخص.
خب پس کسی بره طلای دست دوم بخره چی؟
این یکی از موزلاتی هست که باید سازمان مالیاتی اکتیو روشن کنه. من دارم یه نامه همین امروز تقدیم میکنم برای رئیس محترم سازمان، این وضعیت باید برام روشن کنه. چرا یک خانه‌دار در سازمان مالیاتی تعریف نشده تا براش اعتبار مالیاتی ببینیم؟ بنابراین اینجا موزلی هست که این طلا دست دوم که این روزها داره ورود کرده.
نه اصلا دارن مجوز میدن برای کسانی که بیان طلای دست دوم اصلا بفروشن، یعنی بعد از طلا فروشی ها داره یه اتفاق میفته براشون. خب خیلی از مردم میرن طلای دست دوم میخرن،
اینو باید حتما باز نسبت به ذات طلا میگه مشمول نیست، ولی باید حتما در سیستم فروشندگان ما و عرض کنندگان کالا خدمات ما در این رابطه دقت کنند، در دفاترشون در مخصوص در بیانیه فروش پی که اومده ثبت کنن به عنوان خرید
که طلای دست دومه درسته
بر خرید کردن از مثلا آجر راسخ عزیز.
اون مالیات از ضبط شده دیگه بهش تعلق نمیگیره
به خود اصلات؟ نه ولی به هزینه ساختش چرا؟
نه دیگه ببین، من وقتی طلای دست دوم میخرم یعنی یه بار مالیات از ضبط شدهش داده شده،
چون شما دست مالیاتی تعریف نشدید برای شما اعتبار مالیاتی دیگه نمیشه.
نه ببین جعفریان، شما یه طلای میخرید
بله درسته
نو. بعد مالیات از ضبط شدهش میدید
دقیقاً،
بعد میبرید میفروشید،
هزینه ساخت میدم
ها. من میدونم هزینه، بالاخره رو اون هزینه ساخت مالیات تشخیص شده میگیرن از شما دیگه.
بله
شما که میخری بعد این طلا رو خوشت نمیاد میفروشی میری عوضش میکنی. من میرم اون طلا رو میخرم، اون طلا دست دومه، کاری رو اون طلا صورت نگرفته که من بخوام دوباره اجرت بدم که به خاطر اون اجرت مالیات تشخیص شده بدم، درسته؟
این فهمش هستی بدهیم درسته؟ این باعث
نمیدونم باید بدم مالیات یا نباید بدم،
با به نظر من بازم باید ارزیابی بکنید نسبت به اون ساختی که شما وقتی میرید طلا رو عوض میکنید از شما کم میکنه سازم خود واحد صنفی، وقتی کم میکنه اون مبلغی که مازادش هست بایستی مالیات از سبسیده شه بده. ما نمیشه اعتبار مالیاتی برای مردم در نظر بگیریم، این با یکی از مضرات چالش هاست. در خب اون مقطع ما گفته بودیم اگه بتونیم فاکتور رسمی صادر بشه
بله
و حتی برای مصرف کننده امسال برادر عزیز من بایستی اونجا براش اعتبار مالیاتی ببینیم اون چنگرم طلایی.
آقای جعفریان 5-6 سالی طول کشید که این قانون اصلاح بشه.
بله دقیقا من یادمه که آقا شاپور محمدی معاونت بود، ما اشتباه نکنم 9 هفت یا 19 هفت 1093 ما وارد این قانون رو خواستیم بنویسیم.
درسته 5-6 سال طول کشید.
بله
در حیرتم که 5-6 سال این سوال به این سادگی رو نتونستن این نماینده ها پاسخ بدن و قانون رو یه جوری اصلاح کنن که الان برای یه شنونده سوال نباشه که حالا من میخوام برم طلای دست دوم بخرم که مزد ساخت نمیگیرن اجره نمیگیرن باید مالیاتش بدم یا ندم. حالا از فرداست که تو طلا فروشی ها جنجال سر این قضیه است، من نمیفهم تو مجلس دارن چیکار میکنن، هم مجلس قبل هم این مجلس. ممنونم ازتون آقای جعفریان،
خواهش میکنم روز شما بخیر.
قربون شما خدا
باشه، از این فرصت به بندم دادی.
خواهش میکنم، ما شما متشکریم آقای جعفریان عزیز،
خواهش میکنم، قربون تو برم، خدا حافظ،
زنده باشید.
خب آقای راسخ، ما از هفته گذشته در واقع از ابتدای این هفته یک بخشی رو وارد برنامه‌مون کردیم، بخش معرفی کتاب، برای خانم مینو حساسیان زحمتشون میکشن. به نظر من بخش خوبی که تو یکی دو دقیقه با یک کتاب آشنا بشیم، بخشی از اون کتاب
از طلا بیایم بیرون، از برنج
آره از طلا و برنج بیایم بیرون، یه کتاب حال خوب کن.
یه وقتی طلا که نمیتونیم بخریم،
بله طلا نمیتونیم بخریم، البته این کتاب خیلی کتاب خوبیه ها،
مالیات از شخصش نمیتونیم بدیم.
آقا ول کن
اینا رو، این کتاب که نمیتونیم بخوریم.
آقا ول کن دیگه، اصلا بحث کتاب رو بخونیم، کتاب حال خوب کنیم،
قرقر کرد بلند بلند کتاب بخونیم.
نه آقا، غذای روحمون رو کتاب. بریم معرفی کتاب امروز رو بشنویم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب روی ماه خداوند را ببوز در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. روی ماه خداوند را ببوس نام اولین و محبوب ترین رمان مصطفی مستور. این رمان در واقع پر افتخار ترین اثر مستور و نقطه عطفی در طول زندگی حرفه‌ای اوست. استفاده از زبانی لطیف و روان در بیان مفاهیم عمیقی چون شک در وجود خدا و شخصیت پردازی های دقیق باعث شد تا این کتاب در بین مخاطبان خاص و عام طرفداران بسیاری داشته باشد. داستان در ارتباط با یونس فردوس، دانشجوی مقطع دکترای جامعه شناسی و نامزد او که سایه نام دارد، به همکلاسی سابقش به نام مهرداد که به واسطه عشق به دختری آمریکایی به نزد او رفته بود و به تازگی به ایران بازگشته است می باشد. مستور با توصیف لایه‌های شخصیت اصلی داستانش سعی بران داشته تا رشدی که در اثر شک به وجود خدا در دل هر انسانی می نشیند را تحقق بخشد و مراحل تکامل و تعالی در این بُعد را نشان دهد. در حقیقت این رمان جز آن دست از داستان‌هایی است که روح دردمند یک انسان از خود بیگانه را به خیشتن خیش باز می‌گرداند. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا معرفی کتاب دیگر، خدا نگهدار.
امیر حسین، کتاب اسمش روی ماه خدا رو ببوس،
روی ماه خداوند رو ببوس، نوشته استاد مصطفی مستور.
تو این کتاب خوندی؟
چند سال پیش خوندم، خیلی
وقت. چی میگه این کتاب؟
داستانی بنده خدایی که گرفتار یه سری مشکلات شده، فکر می‌کنم تا اونجا که یادم از خارج از کشور برمیگرده و در نهایت دیدش نسبت به خداوند تغییر پیدا
می‌کنه. چجوری میشه میاد ایران به خدای ما میاره؟
نه، همونجا به خدای ما.
همونجا به خدای ما.
آره، کتاب جالبیه به نظر من. درسته. دوستان بخونن و حالشون رو خوب می‌کنه واقعا.
بعد مخروی خدا رو می‌بوسه؟
عاشق خداوند میشه آیلاس. عاشق خدا.
مرسی امیر حسین.
ارادتمندم.
عشق تو باز جنون پشت غزل خوانی هاست، چشم و خون که جهانی پی این جانی هاست، من خریدارم و این شهر قضاوت با تو، مهربان صبر نکن دوری ارزانی هاست، زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست، زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست. چقدر شعر که در وصف تو ناقص مردن، نام تو زمزمه هر شب قربانی هاست، این که دستان من از موی تو کوتاه شود، حس قحطی زدگی بعد فراوانی هاست، زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست. بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ماند پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست، زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم، آنچه حافظ به دلش ماند پریشانی هاست، دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت، خالکوبی شده بر شاره زندانی هاست.
خب امروز روز دانشجوست، به همه دانشجویان عزیز کشورمون این روز رو تبریک میگیم. آقای دکتر رجب‌علی برزویی معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد تمام محترم دانشگاه شهید بهشتی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای برزویی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و صبحتون بخیر.
زنده باشید. آقای دکتر برزویی دقت کردید ما هر سالی که روز دانشجو میشه یا هر دوره ای با ورود هر دولتی مطالبات دانشجوها فرق میکنه؟ دقت کردید؟
بله.
مثلا توی دولتی میاد مثل دولت 11 هم دانشجوها مطالبهشون یه چیز میشه، در دولت مثلا 9 و 10 هم یه چیزه، دولت اصلاحات یه چیز بوده. من چون اینا رو همه رو مرور میکنم با هم، اتفاقاتی که در این حوزه میافتاد در دولت‌های مختلف، نه در سال‌های مختلف، دوره‌های مختلف، میبینیم مطالبات دانشجوها فرق میکنه. چرا اینقدر مطالبات مثل مطالبات جامعه اینقدر نوسان توش هست آقای دکتر برزویی؟ علت چی؟ آیا دانشجو طبیعیه که اینجوری باشه یا نه اقتضای مثلا روی کار آمدن یک تفکر سیاسی در دستگاه اجرایی کشوره؟
منم روز دانشجو رو خدمت همه دانشجویان آزاده نظام جمهوری اسلامی تبریک عرض میکنم. امیدوارم که هرچه زودتر سایه منحوس کرونا به طور کامل از دنیا و ایران برداشته بشه و همه دانشجوها در دانشگاه ها حضور فعال داشته باشند. واقعا ما تو این دو سال فهمیدیم دانشگاه بدون حضور دانشجو اصلا بی‌معنی است برامون. حتی ما بسیاری از کارهای عادیمونو در دانشگاه دیگه انگیزه نداشتیم انجام بدیم. وقتی دانشجو هست آدم یه حسی داره. خب دانشجو علاوه بر در واقع کارهای علمی تحقیقاتیش، یکی از وظایف دوره دانشجو از لازمه های دوره دانشجویی فعالیت های فرهنگی اجتماعی و سیاسیه. دانشجو از این جنسه و در واقع در هیچ قید و بندی نیست و این روحیه رو داره که بخواد مطالبه گر باشه. به همین دلیل دانشجو در واقع در دوران متعدد میتونه مطالبه گری های متعدد رو داشته باشه که یقینا این از یه بخشش ذاتیه، یعنی از ذاتی دانشجو، ذاتی جوانیه، شور و شوق جوانی و عدم در واقع بودن در قید و بندی که خب ما مثلا ممکنه یک مدیر یک کارمند محدودیت های باید دانشجوی آزادی داره و به همین دلیل واقعا گفتم دانشجویان آزاده. دانشجو میتونه در واقع مطالبه گر باشه و این در واقع مسیر هدایت دانشگاه و ارتقاء در واقع و ساختن انسان ها رو انجام میده. البته خب شورای من در واقع جایگاه شورای عالی صحبت میکنم. شورای عالی انقلاب فرهنگی در تلاشه که به عنوان یک قرارگاه اصلی سیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و علمی نظام و در مسیر در واقع گام دوم انقلاب اسلامی سیاست‌های را تدوین کنه. حضرت مقام معظم رفعتی حضرت آقا توی احکام جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاقا توجه ویژه‌ای به جوانا و بالاخص در واقع دانشجو کرده و در احکام پیوست، در متن پیوست مواردی رو اشاره کرده که غالبا به جوانا و دانشجوها برمیگرده و حتی به مطالبه گری دانشجو، از جمله بحث ارتقاء فرهنگ عمومی بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و بحث تحکیم خانواده واقعا از بحث‌هایی است که بسیار مهمه و خیلی از اینها در قشر دانشجو ساخته میشه. بحث ارائه راهکارها و سیاست‌های اصلا دقیقاً جمله‌ای که آورده از آقا در واقع گفته سیاست‌ها و راهکارهایی برای پرورش نسل جوان بر مبنای فرهنگ ایرانی و اسلامی و حالی که از دیگه مطالبات حضرت آغاز که باز به جوانان و به دانشجویان برمیگرده.
من خواهم که دکتر برزوی ببینید حالا اینا رو که من خوندم موقعی که از آقا اسامی اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی رو فکر مشخص بود، مثلا آقای الف، آقای ب، آقای جیم یا اونایی که ابقا شدن، معلوم بود که خب به حال داره فضا عوض میشه. اما نکته اینجاست که شورای عالی انقلاب فرهنگی با مثلا تغییر رؤسای دانشگاه‌ها این فضا رو میخواد متفاوت کنه، چون تو دانشگاه معمولا احزابن، گروه‌های دانشجویی ان که فضا رو تغییر میدن، نه تصمیمات مقامات عالی. یعنی ما فرهنگ رو با یک تغییر یک مسئول یا مقام عالی نمیتونیم عوضش بکنیم، میتونیم رفتار فرهنگی رو تغییر بدیم اما این فرهنگ زمان میبره تا تغییر کنه.
شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول تغییر رؤسای دانشگاه ها نیست.
پیشنهاد میده دیگه به رئیس جمهور دیگه.
نه اینطور نیست، برعکس. در واقع همونجوری که عرض کردم شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه در واقع سیاست گذاری فرهنگ و علم کشوره. اون که شما در واقع میگین وزیر علوم که رؤسای دانشگاه ها رو تعیین میکنه، سرپرست و منصوب میکنه، برای تایید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسونه که اونم یه سازوکار خاص خودشو داره که بررسی های انجام.
این اگر شورا نپذیری چی؟
خب شورا نپذیره حتما به هر حال رئیس تغییر خواهد کرد.
درسته.
این از اختیارات شه، ولی معمولا به هر حال این یک فرایند متفاوتی، یکی از جزء کارهای شورای عالی. به نظر من ما نباید شورای عالی همون نقش قرارگاهی و نقش سیاست گذاری که در حوزه علم داره، فرهنگ داره، فناوری داره، اسناد کلام داره، اونجاست که میتونه مسیر کشور رو، مسیر هدایت در واقع فرهنگی، علمی، فناوری، دانشجویی، دانشگاه ها رو در کلام هدایت میکنه. وارد در واقع اون بحثای جزئی اونها بخش به هر حال فرهنگی متولی های در اجرا داره، مثل وزارت ارشاد، خود وزارت و اون و وزارت خونه های دیگه. بیاید دبیرخانه و شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش قرارگاهی رو در واقع دارن، نه نقش اجرا رو.
خیلی متشکرم آقای دکتر برزوی عزیز. فکر میکنید امروز مطالبات دانشجویان از آقای رئیس جمهور چی باشه آقای دکتر برزوی؟
به هر حال در این برهه مطالبات اقتصادی، مطالبات شغلی، حتما یک مطالبات جدی خواهد بود.
بله.
ولی یقینا به هر حال امیدواریم که در واقع با اون رشدی که در واقع در دانشجویان ما ایجاد شده، در نسل ما ایجاد شده، ان شاءالله حتما مطالبات فرهنگی، مطالبات